بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، شب و روزتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این نخستین روز از سال نو میلادی، روز دوشنبه 1 ژانویه 2002 که برابر است با 11 دی ماه سال 1380 خورشیدی. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی در این بخش همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شاداب و تندرست آماده شنیدن برنامه‌های امروز رادیو آزادی باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. اما ببینیم همکارانم برای برنامه امروز چه تدارک دیدند. بله، در این روز سه‌شنبه 1 ژانویه سال 2002 میلادی به مناسبت آغاز سال نو مسیحی، بخش عمده‌ای از برنامه امروز ما به مرور رخدادهای سال پرماجرا و پرتب و تاب 2001 اختصاص دارد و نیز به گزارش‌های خبرنگاران رادیو آزادی از آیین‌های شادمانی در آغاز سال 2002 در نقاط مختلف جهان. اما گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران هم داریم، از جمله درباره ادامه بحران سیاسی که در پی بازداشت نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی از سوی قوه قضاییه پدید آمده است. صدور حکم زندان برای نمایندگان مجلس اکنون خشم برخی از نمایندگان اصلاحگرا را مستقیما متوجه آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس دستگاه قضاییه کرده است، خشمی که تازه ترین جلوه آن تلاش برای تحقیق و تفحص درباره ایرانی بودن یا نبودن آقای شاهرودی است. باز هم در ایران یک بررسی نشان می دهد که مردم ایران استقبال چندانی از سینما نمی کنند. در این باره هم گزارش و گفتگویی را خواهیم شنید. در ساعت سوم برنامه امروز، برنامه‌های با کتاب در ایران، شعر شاعران و بخشی دیگر از منظومه جاودانی ویس و رامین را می شنویم. و اما از امروز یک بخش شبانگاهی تازه هم تقدیمتان خواهیم کرد که از ساعت 23:30 به وقت ایران آغاز می شود و شامل بخش‌های ویژه‌ای است که مورد علاقه آن دسته از شنوندگانی است که در ساعت‌های دیر شب فرصت و علاقه دارند به رادیو گوش بدهند. بسیاری مطالب شنیدنی دیگر هم در برنامه امروز برایتان داریم که اجازه می‌خواهم در طول برنامه به آگاهیتان برسانم. در آغاز اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بکتاش خمسه‌پور.
بزرگترین داد و ستد ارزی در تاریخ در اروپا انجام گرفت و اسکناس‌ها و سکه‌های یورو در 12 کشور این قاره به جریان افتاد. سفارت ایالات متحده در اسرائیل میگوید آنتونی زینی فرستادی صلح ایالات متحده روز پنجشنبه به خاورمیانه باز خواهد گشت. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید از اقدامات پاکستان در دستگیری رهبران سازمانهایی که گفته میشود مسئول حملات تروریستی در هند هستند خرسند است. بنابر گزارش‌ها نیروهای نظامی ایالات متحده و همپیمانان افغان آنها مأموریتی را با هدف دستگیری ملا محمد عمر رهبر طالبان آغاز کردند. کنگره آرژانتین قرار است روز سه‌شنبه جهت تعیین یک رئیس جمهوری موقت که امید می‌رود به برون رفت آن کشور از بحران اقتصادی و سیاسیش یاری رساند جلسه مشترکی تشکیل می‌دهد. به دنبال بازگشت مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی به تهران وی از اقدام دستگاه قضایی در بازداشت و زندانی کردن حسین لقمانیان نماینده مجلس به شدت انتقاد کرد و خانواده های زندانیان ملی مذهبی با تجمع در برابر ساختمان دادگستری تهران به آنچه که آن را عملکرد غیرقانونی قوه قضایی خواندند اعتراض کردند.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. مشروع خبرها حدود 24 دقیقه دیگر. سال نو مسیحی سال 2002 با پیام پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک های جهان و آرزوی او برای برقراری صلح در جهان آغاز شد. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم گزارش می‌دهد.
در صدها میدان در سراسر ایتالیا بیش از 4 میلیون ایتالیایی با وجود سرمای فراوان، برف و باران، آغاز سال جدید میلادی و تولد یورو را جشن گرفتند. در میلان در میدان دوکا داوستا در یکی از کنسرت‌هایی که توسط شهرداری مهمترین شهر صنعتی ایتالیا برگزار شده بود، 54 نوازنده و خواننده از ادیان و اقوام مختلف که ارکستر رنگین کمان سر را تشکیل داده بودند تا پاسی از شب مردم را همراهی کردند. امام یکی از مساجد جنوب ایتالیا همصدا با خواننده ای از آهنگهای فولکلوریک شهر ناپل با همراهی نوازندگان آفریقایی، عرب، آسیایی و ایتالیایی قطعاتی را اجرا کردند که توسط تلویزیون سراسری ایتالیا نیز پخش شد. در ایتالیا امسال نیز چون سالهای گذشته 544 نفر در پیامد آتشبازی در نیمه شب 31 دسامبر کارشان به بیمارستان کشید. امسال خوشبختانه برخلاف سال پیش که 3 نفر جان خود را در آتشبازی از دست دادند کسی قربانی نشد.
eccomi giunto al mio terzo appuntamento di fine anno con voi. Voglio anzitutto rivolgervi un augurio sincero.
ساعت 8:30 شب روز 31 دسامبر رئیس جمهور ایتالیا کارلو آزلیو چامپی در پیامی که از عمده کانال‌های تلویزیونی و ایستگاه‌های رادیویی همزمان پخش می‌شد، آغاز سال جدید میلادی را به هموطنانش تبریک گفت و کارنامه سال گذشته را به آنها ارائه داد. در این پیام که 21 دقیقه به طول انجامید، رئیس جمهور ایتالیا گفت پس از وقایع 11 سپتامبر جهان باید مبارزه با سنت‌گرایی غیر واقعی را که به تروریسم حیوانی تبدیل شده است بدون تردید و تعمق به پیش برد. چامپی افسود البته مبارزه با تروریسم را نمیتوان تنها با استفاده از ابزار نظامی به پیش برد و باید ریشه های آن را از جمله بی‌عدالتی از بین برد. به گفته کارلو آزلیو چامپی تقسیم ناعادلانه ثروت به صورت کنونی دیگر قابل قبول نیست. رئیس جمهور ایتالیا افسود دنیا در 1003 میلادی ابزار لازم را برای تقسیم عادلانه تر ثروت در اختیار دارد و باید از آن استفاده کند. کارلو آزلیو چامپی که در گذشته ریاست بانک مرکزی ایتالیا را به عهده داشته و از پایه‌گذاران یورو به حساب می آید، افسود با تولد این واحد پولی مشترک بیش از 300 میلیون شهروند اروپایی عملا قبول کردند که برای همیشه در صلح در کنار هم زندگی کنند. چامپی افسود اروپا می تواند و باید پس از ادغام کامل اقتصادی در جهت همگونی هرچه بیشتر سیاسی گام بردارد و با یک صدا در جهان صحبت کند. اتحاد سیاسی اروپا به گفته رئیس جمهور ایتالیا می تواند در ثبات و امنیت جهان نقش عمده ای را ایفا کند. به گفته چامپی اروپا می تواند با حرکت از تجربه خود در نیم قرن اخیر پیام‌آور گفتمان و گفتگو در جهان باشد.
L'Europa propone al mondo il principio del dialogo, a cominciare da quello con il mondo islamico che c'è così vicino sull'altra sponda del Mediterraneo. È necessario per il bene comune che si parlino in spirito di amicizia e di tolleranza.
Carlo Azeglio Ciampi, dar bakhsh digari az payam khod, dialog ba kishvarhay arab va jahan islam ra che dar nazdiki Europa dar an suye mediterane va dar Balkan qarar darand, na tanha mufid, balki az zaruriyat-hay Europa danest. U afzud بدون گفتگو هرگز نمیتوان به جنگ و درگیری خاتمه داد و در این رابطه از ملت‌های فلسطین و اسرائیل خواست که با منزوی کردن خشونتگران دوباره به پای میز گفتگو باز کردند. لزوم صلح و گفتگو و محکومیت جنگ و خشونت محور اصلی سخنان پاپ در مراسم نیایش اول ژانویه سال 2002 میلادی در حضور سفرای کشورهای مختلف حاضر در واتیکان را نیز تشکیل میداد. پاپ بار دیگر تکیه کرد که صلح بدون عدالت و عدالت بدون عفو امکان پذیر نیست. رهبر کاتولیکا افسود هیچ کس حق ندارد خشونت را با نام خدا و مذهب توجیه کند. به گفته پاپ ژان پل دوم نیروهای منفی که دارای اهداف شومی هستند قصد دارند آتش جنگ و به ویژه جنگ های مذهبی را بیفروزند تا از این طریق منافع خود را تأمین کنند. پاپ در خاتمه این مراسم که تدئوم یا شوق‌گزاری نام دارد برای جهانی بهتر در سال 2002 میلادی نیایش کرد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
در پایتخت آلمان نیز دوشنبه شب هزاران نفر آغاز سال 2002 میلادی را همزمان با تولد یورو پول واحد اروپایی جشن گرفتند. آسمان برلین دیشب شاهد یکی از زیباترین آتشبازی‌ها و نورافشانی‌ها در اروپا بود. صدر اعظم آلمان در پیام خود به مناسبت سال نو نقش یورو را در تحولات اقتصادی این کشور مثبت خواند. شیرین فامیلی گزارشگر رادیو آزادی در برلین گزارش می‌دهد.
Siebenhundert Jahre liegt die Stadt in goldenem Wein. Siebenhundert Jahre sind wir stolz, ne Stadt.
ریزش برف، یخبندان و هوای سرد برلین در شب سال نو میلادی مانع آن نشد که بیش از 1,200,000 نفر در جشن بزرگی که در مقابل دروازه براندنبورگ در این شهر برگزار شد شرکت کنند. آنها از ساعتها قبل از نیمه شب و آغاز سال 2002 میلادی با شرکت در کنسرت بزرگی در هوای آزاد به استقبال سال نو رفتند. ویژگی جشن امسال همزمانی آغاز استفاده از پول واحد اروپایی یورو با آغاز سال نو بود. هنرمندان با اجرای ترانه‌های شاد و پرتحرک و قطعات طنز مردمی را همراهی می‌کردند که تنگاتنگ و به شعاع 3 کیلومتر در اطراف دروازه براندنبورگ برای شرکت در جشن گرد هم آمده بودند. در ساعت 12 شب جمعیت 1,000,000 با شمارش معکوس ثانیه‌ها به استقبال سال 2002 رفت. آنگاه آسمان برلین یک پارچه رنگ و نور شد. برلینی ها با آرزوی صلح در سال 2002 سال نو را به یکدیگر تبریک گفتند. آتشبازی و نورافشانی در مقابل دروازه براندنبورگ به مدت 15 دقیقه ادامه داشت. اما این تنها جشنی نبود که در برلین برگزار شد. در دیگر نقاط شهر نیز کنسرت ها و برنامه های سرگرم کننده ویژه سال نو در سالن ها و رستوران ها تا نزدیکی های صبح جریان داشت. در این جشن ها دیگر ملیت های ساکن آلمان نیز حضور چشمگیر داشتند. گروه های از ایرانیان مقیم برلین نیز با شرکت در محافل آلمانی ها و یا برگزاری جشن های مستقل به استقبال سال نو میلادی رفتند. از جمله یکی از میدانهای بزرگ برلین به نام میدان پوتسدام در ساعت 12 شب شاهد حضور جمع بزرگی از ایرانیان بود که همراه با آلمانی‌ها با آتش‌بازی در هوای آزاد سال نو را جشن گرفتند. اما همانطور که گفتم برگزاری مراسم آغاز سال نو میلادی در برلین با جشن تولد یورو پول واحد اروپایی نیز همراه بود و این جلوه بیشتری به جشن امسال میداد. دقایقی پس از نیمه شب وزیر دارایی آلمان هانس آیشل با حضور در جشن در میدان پاریس واقع در نزدیکی دروازه براندنبورگ به تعویض سمبولیک اولین اسکناس‌های یورو در مقابل مارک آلمان پرداخت و سپس شعبه‌های برخی از بانک‌های برلین نیمه شب به مدت 1 ساعت گشوده شدند و اسکناس‌های یورو را در اختیار مردم گذاشتند. اما تولد یورو پول واحد اروپایی با دغدغه‌ها و نگرانی‌های از سوی مردم اروپا و از جمله آلمان نیز همراه است. به همین دلیل هم گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در پیام سال نو خود قبل از همه به این مسئله اشاره کرد و به مردم اطمینان داد که تحولات اقتصادی در آلمان در سال 2002 با حضور یورو مثبت خواهد بود. او گفت با تعویض مارک آلمان با یورو دوران بهتری از نظر اقتصادی در انتظار مردم جمهوری فدرال آلمان است. گرهارد شرودر در پیام خود بار دیگر بر نقش فزاینده آلمان در جهان تاکید کرد. او گفت که آلمان یک سال سخت و دردناک را پشت سر گذاشته است، اما اینک چشمانداز امیدوار کننده‌ای در برابر ما قرار دارد. صدر اعظم آلمان همچنین بر نقش اتحادیه اروپا تاکید کرد و گفت که این اتحادیه میتواند الگویی برای دیگر نقاط جهان باشد. او اضافه کرد که پس از جنگ‌های خونین گذشته میان آلمان و دیگر کشورهای همسایه اکنون پیمان‌های دوستی و مودت محکم شده است و به شکرانه آن آلمان باید به استقرار صلح در دیگر نقاط جهان یاری رساند. وی افزود جامعه جهانی اینک از آلمان بیشتر از هر زمانی انتظار پذیرش مسئولیت دارد.
اما پس از گزارش شیرین فامیلی درباره تحویل سال نو میلادی در برلین، سری بزنیم به مسکو و ببینیم که روس‌ها چگونه سال نو میلادی را تحویل گرفتند. همکارمان مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
در سال 1699 مردم روسیه برای اولین بار و به دستور پتر کبیر روز اول ژانویه را به عنوان اولین روز سال جشن گرفتند و با جمع شدن در میادین مرکزی شهر و با اجرای رقص و آوازهای محلی شادمانی خود را از این اقدام ابراز داشتند و از آن تاریخ به بعد هر ساله همراه با دیگر ملل اروپا و دنیا به جشن و سرور می پردازند. با گذشت 300 سال از آن تاریخ این جشن همچنان با قوت خود باقی است و امسال نیز با بهبود نسبی وضعیت اقتصادی مردم روسیه با شور و شوق خاصی به پیشواز سال جدید رفتند. سال 2002 در روسیه با سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آغاز شد و اولین کسانی که با 5 ساعت اختلاف نسبت به مسکو موفق به شنیدن پیام او شدند ساکنین شهر ولادیوستوک بودند. در آغاز سخنان خود ولادیمیر پوتین با اشاره به اینکه سال 2001 به طور کلی سال نسبتاً خوبی از نظر اقتصادی برای روسیه بوده است، خطاب به مردم روسیه گفت: ما با هم کارهای زیادی انجام دادیم و نتایج آن همکنون محسوس هستند. پوتین به خصوص به جایگاه روسیه در صحنه بین‌المللی اشاره کرد و افزود: همکنون به روسیه با باور و احترام بیشتری برخورد می‌شود. وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد که متاسفانه مشکلات حل نشده زیادی در پیش رو داریم و در سال گذشته دولت نتوانست به بسیاری از اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا کند. وی در پایان پیام خود خطاب به مردم روسیه گفت: من می دانم که بسیاری از شهروندان ما در شرایط بدی به سر می برند و حتی از امکان برگزاری نسبی مراسم سال نو نیز برخوردار نمی باشند، ولی امیدوارم با باور و به عشق به کشور عزیزمان و دست به دست هم بر این مشکلات پیروز شویم. یک نظرسنجی به عمل آمده توسط انستیتوی جامعه شناسی مسکو در ماه دسامبر سال 2001 نشان می‌دهد که 75% مردم روسیه از اقدامات ولادیمیر پوتین پشتیبانی می‌کنند، در حالی که در سال 1999 سال انتصاب او تنها 10% از مردم روسیه به او باور داشتند. به عقیده یوگنی پریماکوف نخست وزیر سابق روسیه، چند عامل مهم به محبوبیت پوتین کمک کردند. عزم و اراده راسخ او برای سرکوبی جدای طلبان چچن، همسویی با دول غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا در امر مبارزه با تروریسم بین‌المللی و وضعیت نسبتاً خوب بازار نفت در طول سال گذشته که کمک شایانی بود برای بهبود اقتصاد روسیه. رشد 5% کشور نیز نشانگر آن است. در عقیده محققین و کارشناسان انستیتوی جامعه شناسی مسکو، سال 2001 بیشتر از این نظر حائز اهمیت می باشد که برای اولین بار در طول 10 سال گذشته روحیه بدبینانه مردم روسیه نسبت به سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت جای خود را به تأیید این اقدامات و باور به آینده نسبتاً خوب داده است. به عقیده این کارشناسان مسئله مهم آن است که پوتین بتواند از این نیروی قوی به خوبی استفاده کند تا این روند ادامه یابد. مانی کسروی، مسکو.
اما پرجمعیت‌ترین کشور جهان سال نو میلادی را چگونه آغاز کرد؟ شهرام تهرانی، گزارشگر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پکن.
چین با یک اقدام ابتکاری تعطیلات رسمی سال نو میلادی این کشور را از سال 2002 به 3 روز افزایش داد. در چین تا قبل از این تعطیل سال نو میلادی تنها 1 روز بود، اما از امسال به 3 روز فزونی گرفت که به این ترتیب مردم این کشور اول تا 3 ژانویه را در فهرست روزهای تعطیل خود خواهند داشت. پکن با این کار چند هدف را تعقیب می کند. هم به مردم اجازه می دهد که در سال نو میلادی روزهای شادتری داشته باشند، هم این ایام را گرامی می دارد و هم باعث می شود تا مردم بیشتر به فروشگاه ها و بازارها بروند و خرید کنند تا مصرف در کشور افزایش یابد و تورم مهار شود. دیشب پکن و بسیاری شهرهای دیگر به واسطه فرارسیدن سال نو میلادی غرق در سرور و شادمانی بودند. پکنی ها با حضور در میدان تیانانمن، بزرگترین میدان جهان در قلب پایتخت چین، لحظات پایانی سال 2001 و آغازین سال نو میلادی را با وارد آوردن ضرباتی بر زنگ بزرگ قدیمی بر جای مانده از سلسله مینگ چین اعلام کردند که هر ضربه به معنای موفقیت در سال نو بود و سپس به آتشبازی و رقص و آوازخوانی و پایکوبی پرداختند. در کلیساهای شهر پکن در این روزها مراسم باشکوهی برگزار شد و به ویژه در ایام کریسمس 2 کلیسای بزرگ پکن که بیش از 10,000 نفر گنجایش دارند مملو و از مسیحیان بود و آنان در کنار هم آنچه ما مراسم عشای ربانی میگوییم را برگزار کردند. چین بیشتر از 14 میلیون مسیحی دارد که در 2 گروه از کلیساهای رسمی و غیر رسمی فعالیت دارند. کلیساهای رسمی زیر نظر دولت چین هستند و اسقف‌های آنها را چین تعیین می‌کند و کلیساهای غیر رسمی که به آنها زیرزمینی گفته می‌شود حامیان پاپ و واتیکان هستند. یکی از بزرگترین اختلافات چین و واتیکان انتخاب اسقف‌های کلیساهاست. مقام‌های بلندپایه چین از جمله رئیس جمهور و وزیر خارجه دیشب با انتشار پیام‌های سال نو میلادی را تبریک گفتند. جیانگ زمین رئیس جمهور این کشور در پیامی با عنوان صلح و توسعه مشترک به مناسبت سال نو 2002 گفت که به اعتقاد وی سال جدید میلادی سال تقویت فرایند صلح است، پدیده‌ای که پیش نیاز موفقیت و توسعه جهان محسوب می شود. رئیس جمهور چین بر این باور است که چین نباید از هیچ تلاشی برای ایجاد نظم نوین عادلانه و منطقی سیاسی و اقتصادی فروگذار کند. جیانگ بر این باور است که تروریسم تهدید مشترک برای امنیت و صلح جهان است و باید در کنار سازمان ملل و با همکاری بین المللی با آن جنگید. رئیس جمهور چین در پیامش آورد که کشورهای در حال رشد آنچنان که باید و شاید از سواید جهانی شدن و چند قطبی شدن و پیشرفت‌های علمی و فنی استفاده نکرده اند و قول داد که چین تلاش می‌کند تا توسعه کشورهای دیگر در حال رشد را تقویت بخشد و با فقر و گرسنگی جهانی مقابله کند. تانگ جیاشوان وزیر خارجه چین هم در پیام سال نو خود آورد که در آینده دیپلماسی چین با توجه به جهانی شدن و چند قطبی شدن جهان با چالش‌ها و فرصت‌ها روبرو خواهد بود و وزیر خارجه چین بر این باور است که اقتصاد جهان اکنون با چهارمین رکود پس از جنگ جهانی دوم دست و پنجه نرم می‌کند و برخوردها به علتهای مذهبی و یا ملی متناوبا رخ می‌دهد. وی می‌گوید که چین بعد از این هم سیاست همزیستی مسالمت آمیز، روابط دوستانه و همکاری متقابل با دیگر کشورها را ادامه می‌دهد. چین سال نو میلادی را در حالی آغاز می‌کند که دستاوردهای این کشور و موفقیت‌های چشمگیرش در سال 2001 همچون پیوستن به سازمان تجارت جهانی، میزبانی اجلاس سران سازمان اپک پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، کسب میزبانی بازی‌های المپیک 2008 و راهیابی تیم ملی فوتبال چین پس از 44 سال به جام جهانی فوتبال 2002 و تأسیس سازمان همکاری شانگهای با 5 کشور دیگر همچون روسیه به ما این جرأت را می‌دهد که بگوییم سال 2001 سال چین بود.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه رادیو آزادی گزارش‌های دیگری از برگزاری آیین‌های شادمانی سال نو مسیحی در نقاط مختلف جهان خواهیم داشت. اما در خاورمیانه تایید شد که همین هفته آنتونی زینی مشاور وزیر خارجه آمریکا به منطقه می‌رود تا تلاش‌های تازه‌ای را برای آرام ساختن اوضاع میان اسرائیل و فلسطینیان آغاز کند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
آنتونی زینی مشاور کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه روز پنجشنبه همین هفته به منطقه می آید تا دور تازه‌ای از تلاش‌های خود را برای برقراری آتش‌بس میان فلسطینی‌ها و اسرائیل و تحکیم این آتش‌بس آغاز کند. دور پیشین مأموریت آقای زینی در این زمینه عملاً با شکست روبرو گردید. سخنگوی سفارت آمریکا در اسرائیل و نیز مسئولان فلسطینی و اسرائیلی خبر ورود آنتونی زینی به منطقه را مورد استقبال قرار دادند. به گفته سخنگوی سفارت آمریکا در اسرائیل، آنتونی زینی در این دور از مأموریت خود به مدت 5 روز در منطقه به سر خواهد برد و در این مدت به طور پیاپی با مقامات اسرائیلی و مسئولان فلسطینی به مذاکره خواهد پرداخت. همزمان با اعلام این خبر، شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل از دولت این کشور خواست که حمله تبلیغاتی خود را که در عرصه بین المللی علیه یاسر عرفات در جریان است متوقف سازد. آنگونه که روزنامه اسرائیلی جروزلم پست می نویسد، آقای پرز در سخنان خود در هیئت دولت اسرائیل معرفی کردن عرفات به عنوان تروریست یا حامی تروریسم در سطح جهانی را مورد انتقاد قرار داده است. دورتر از آنچه که شیمون پرز اظهار داشته است، بامداد سه‌شنبه نیروهای ویژه اسرائیلی 5 فلسطینی را در کرانه باختری رود اردن و 1 تن از محافظان ویژه یاسر عرفات را در نوار غزه بازداشت کردند. این افراد از سوی اسرائیل متهم به دست داشتن در عملیات تروریستی علیه شهروندان این کشور شدند. و سرانجام اینکه اریل شارون نخست وزیر اسرائیل با انجام 1 سخنرانی از سوی موشه کاتساو رئیس جمهوری اسرائیل در رام الله مخالفت کرد. موشه کاتساو پیشنهاد کرده بود که در مسیر آرام ساختن اوضاع در منطقه به ایراد 1 سخنرانی برای فلسطینی ها در رام الله در کرانه باختری رود اردن بپردازد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا، هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی. 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.